با ادامه و قسمت دوم کتاب شفای زندگی در خدمتتون هستم. ما صفحه 6 سر تیتر می توانیم نگرشمون را درباره گذشته عوض کنیم هستیم. از اینجا شروع می کنیم ادامه کتاب رو، قسمت اولم که قبلا گوش کردید. میگه گذشته تمام شده و رفته پی کارش و ما دیگه نمیتونیم اونو عوض کنیم، اما میتونیم افکارمان را درباره گذشته الان تغییر بدیم. احمقانه است که در زمان حال خودمان را به خاطر اینکه کسی مدت‌ها پیش به ما صدمه زده مجازات کنیم. خیلی من اینو میشنوم که فلانی راجع به فلان مهارت من، راجع به فلان فعل از من ایراد گرفت، از اونجا به بعد زندگی من عوض شد. من دیگه اون اعتماد به نفس کافی رو ندارم. من اینو بارها شنیدم و خودم هم زندگیش کردم. ذهن میگرده یه چیزیو بولد میکنه میکوبه تو سر آدم. عجب گیری کردیم. آقا ما نخواهیم حالمون بد باشه بعد کیو ببینیم؟ هم شما هم افرادی که به شما صدمه زدن در حال تجربه زندگی برای اولین بار هستن. افرادی نابلد که اتفاقهای تصادفی را خلق کردن و هیچ گونه نیت شخصی و قصد و غرضی در آنها نبوده. ما قربانی نابلدی افراد تازه کار بوده ایم. میگه تجربه شانه ایست که روزگار به هنگام کچلی به دست ما میدهد. شما باید از انتظارتان از یک گذشته بهتر دست بکشید. گذشته شما همینی بوده که هست. دیگه انتظار داشته باشیم هی فکر کنیم ای کاش اونطوری میشد، ای کاش این نمی شد، ای کاش اون اتفاق زودتر می افتاد یا دیرتر می افتاد. چه فایده ای داره؟ هیچ. و همزمان شخصی قدرتمندتر بر روی همان گذشته بنا بکنید. باید اطرافیان خود را ببخشیم برای آنکه آنطور که ما می خواستیم نبودند. برای آنکه آنطور که ما می‌خواستیم نبودند. تمام کسانی که بایستی بیش از دیگران ببخشیم نیز دچار درد بودند. باید درک کنیم که آنها نسبت به فهم، هوشیاری و دانشی که در آن زمان داشتند بهترین کاری که می‌توانستند را انجام دادند. چجوری اینو ثابت کنیم؟ ببینید الان هم آدم ها دارن نسبت به فهم و هوشیاری و دانش فعلیشون بهترین تصمیم ها رو میگیرن. حالا این بهترین تصمیم ها ممکنه کیفیتشون پایین باشه. به خاطر همینه که میگن آقا خودسازی، توسعه فردی، نشر آگاهی، بهتر کردن طرز فکر، سلف ایمپروومنت تنها راه نجات دنیاست. اینطوری نیست بگیم مثلا ما جریان زندگیمون مهمتر از اینه که بریم کتاب بخونیم. اصلا اینجوری نیست. جریان زندگی ما هم داره به خودمون هم به دیگران، هم جریان زندگی دیگران به ما آسیب میزنه. یعنی هم ما داریم به دیگران آسیب میزنیم هم دیگران به ما. پس این جریان آسیبزا باید یه جا متوقف بشه یا سیکل‌هایی توش تعریف بشه که آقا ما اینجا بریم بفهمیم اصلا آدم بد کیه. ما همش به این میپردازیم که آقا دیگران به ما آسیب زدن، بیایم تعریف کنیم آقا این آدمای بد کیان. پس بالاخره همش دیگرانن، ما چیم؟ قضیه چه جوریه؟ هوشیاری میشه awareness، دانش میشه knowledge، فهم میشه understanding. یه آگاهی هم داریم، یه تسلط هم داریم، یه مهارت هم داریم. اگر همه آدم ها در یک سری زمینه ها فهم و هوشیاری و دانش و آگاهی و مهارت خودشونو ببرن چی میشه؟ دنیا بهشت میشه. راه بهشت کردن دنیا آگاهیه، نالج پرکتیکال، مثلا آگاهی، مخصوصا آگاهی کاربردی. مثلا من خیلی تو وادی عرفان و معنویت نیستم. چیزی که الان بتونیم اجتماعی تر زندگی کنیم، بار مشکلات کم بشه، واقعا الان راه حل بهشته. یعنی به نظر من حوزه روانشناسی، توسعه فردی، خودسازی و سلف هیلینگ، یعنی بهبود خیش، اینا خیلی باید جدی گرفته بشن. این کتابا رو هم خودتون جدی بگیرید، هم اگر کسی دست کم گرفت بگو ببین چقدر خاطرات تلخ داری، به خاطر این بوده که اون آدم اون موقع درک نمی‌کنه داره چیکار می‌کنه. پس باید آگاهی خودمون و هوشیاری خودمون رو ببریم بالا. اجازه ندید دیگرانی که با فضا آشنا نیستن اونو به راحتی زیر سوال ببرن. ادامه. این رو هم اضافه کنم که شخصی را که سخت‌تر می‌توانید ببخشید بیش از هر کس دیگه‌ای باید رها کنید. چون داره استکاک بیشتر ایجاد می‌کنه. رها کردن و بخشش به این معنی نیست که هیچ اتفاق بدی نیفتاده، بلکه به این معنی است که دیگر ضروری و مورد نیاز نیست که درباره آن اتفاق رنج بکشیم. اون اتفاق بده، ولی آیا الانم بعد راجبش رنج بکشیم؟ زمان بذاریم براش، وقتمون و عمرمون رو صرف این کار بکنیم که اون اتفاق تلخ در گذشته ما افتاد، چه دردی دوا میکنه؟ شما یک زندگی و یک لوح سفید در پیش روی خود دارید. آن را با تکرار و نوشتن افکار و تجربه های تلخ گذشته تباه نکنید. همین یه زندگی رو داریم. چرا که شما همین یک فرصت را برای زندگی کردن دارید و وقتی برای تلف کردن وجود نداره. اونقدر میتونی چیزای خوب خلق بکنی، اونقدر فرصت هست، اونقدر زندگی میتونه زیبا باشه که حیف وقت تلف کردنه به اتفاقات گذشته بپردازی. یکی از راه‌های بخشیدن و رها کردن گذشته این است که آینده‌ای متصور بشویم بسیار زیبا، دوست داشتنی و خواستنی، به طوری که جذابیت آن طوری ما را به سمت خود بکشاند که اصلاً ما نتوانیم به گذشته فکر کنیم. یه مثال بزنم. من دارم با یه آدمی بحث میکنم، بحث الکی و بیفایده، نه اون قرار حرف منو بخونه نه من حرف اونو. اگه 2 متر اونورتر آتیش سوزی بشه دعوامون رو میذاریم کنار و میریم آتیش رو خاموش میکنیم. پس اگر درگیری تو ذهنتون دارید در دوران مدرسه یا ازدواج گذشته، کار قبلی، سربازی، خانواده گذشتهتون، اتفاقای بدی افتاده، یه آتیش روشن کن. اون آتیش هم نماد چیزی مهمتر از اون. به نظر من کسی که تو گذشتش گیر کرده آدم بیکاریه. بیکار نه اینکه شغل نداره ها، بیکار از این لحاظ که آینده‌ای که داره برای خودش میسازه اصلا آینده‌ای متصور نیست برای خودش. شما اگه یه آینده رو بچینی، آقا بالاخره یه سری کارا میتونی بکنی دیگه. بعد شخصی سازیش هم بکنی، متناسب با روحیات تو باش. اصلا وقت ندارم من به گذشتم فکر کنم. این همه کارهای جذاب. شما وقتی دلبرت کنارت باشه دیگه برات مهم نیست معدل ریاض مثلا سوم راهنمایی چند شد و ناظم اون لحظه چی گفت، مادرت اون موقع چی فکر میکرد، یا تو سربازی چی شد، یا تو مثلا چه میدونم بعضیا میان میگن آقا ما خانواده همسرمون به ما متلک میندازه. اون این کارو کرد، تو در مقابلش چی کار کردی؟ واکنش تو به این زندگی بسیار عادی و تباهگونه چیه؟ چه واکنشی نشون دادی؟ میگه یکی از راه‌های بخشیدن و رها کردن گذشته این است که آینده متصور بشیم بسیار زیبا، دوست داشتنی، قدرتمند و خواستنی و شخصی، یعنی مال ما باشه، به طوری که جذابیت آن طوری ما را به سمت خود بکشاند که اصلا ما نتوانیم به گذشته فکر کنیم. داخل پرانتز خدمتتون عرض بکنم که ما تو بحث ژورنال نویسی این موضوع رو مطرح کردیم که آقا شما افکار احساسات خودشناسی تو دریا بنویس، رصد کن که یادت نره. خب سپس از اونا استفاده کن برای ترسیم افقت که میشه همون لایف پلن. این اصلا عملا توش همه چیو گذاشته. من یکی از دوستان یه بار یه حرفی زد گفت شما تو ژورنال نویسی شاید 200 تا کتابو در نظر گرفتی بدون اینکه خودت بدونی. من اول فکر کردم اغراق داره میکنه، ولی دارم نگاه هر کتابی رو میخونم میبینم من یه پارت بهش اختصاص دادم تو ژورنال نویسی، یه تیتر بهش اختصاص دادم. توش جنگ هست، رهبری هست، خودشناسی هست، توسعه فردی هست، برنامه ریزی هست، مدیریت زمان هست و کتاب‌های حالا شبه علمی و معنوی و بهبود وضعیت روحی هم توش هست. ببین یه خط رو نگاه کن، میگه میخواد گذشته تو رها کنی، یه آینده متصور شو که زیباییش مهمتر از این گذشته تو باشه. چیکار چجوری باید این کارو بکنی؟ من راه حل واقعیشو دادم و دیگه دوران کسی نبود بهم بگی و من باید بیشتر مطالعه کنم تمومه. تموم. من روزگار رو تغییر دادم. کسی که منو میشناسه دورانی که توی زندگی میکنه با بقیه فرق میکنه. دیگه شنیدم میگن مثلا عصر تکنولوژی، عصر ارتباطات. شما تو عصر فتحی زندگی میکنی. من اون چیزی که تو باید بشنوی رو بهت میگم. من اون کسی هم، اون وقتی هم که تو نذاشتی بری تحقیق کنی لزومی هم نداره. من میرم تحقیق میکنم، شما فقط اجرا کن. توپ تو زمینه شماست. میگه I am not what has happened to me. I am what I choose to become. من آن چیزی نیستم که بر من گذشته. من آن چیزی هستم که انتخاب میکنم تا تبدیل به آن بشوم. اینو یه جا بنویسید. این خیلی فلسفه پشتشه. این یعنی رها کردن گذشته به کل و خلق آیندهی متمایز و بی ربط به اون گذشته بعد. اگر اینو تکرار بکنیم به اندازه کافی این پیام تو ذهن ما مخابره بشه، مهارت ما در رها کردن گذشته ممکنه افزایش پیدا کنه. چه اتفاق یا اتفاقهایی باید در آینده شما رقم بخورد که آنقدر زیبا باشد تا به خودتان اجازه دهید تمام اتفاقهای تلخ گذشته را رها کنید و فقط به رقم زدن اتفاقهای خوب بپردازید؟ اینو بنویسید دوستان. چه اتفاق یا اتفاقهایی باید تو آینده بیفته که اونقدر قشنگ باشه که تو بگی آها من دیگه میخوام به اینا بپردازم، دیگه اتفاقهای تلخ گذشته رها، خدافظ، فقط دیگه میخوام اون اتفاق خوبا رو رقم بزنم. بنویس. میشه خودشناسی. اگر خودتو نمیشناسی چجوری جرأت میکنی میری تو دل زندگی؟ ما دیگر به اشتباهات احتیاج نداریم. روند بهبود و اصلاح باید همین الان آغاز شود. خودتان را دوست بدارید. فرصت شما برای تجربه طعم زندگی، عشق ورزیدن به خود و دنبال کردن سرنوشت همین زندگیه. شما فقط تو همین زندگی میتونید طعم زندگی رو بچشی. زندگی بعدی خبری نیستا. همین الان همینو باید درستش کن. یک قانون زندگی حرفه‌ای خدمتتون عرض بکنم که توی دوره زندگی حرفه‌ای بهشون بیشتر اشاره میکنه. میگه بازی مثل پاسور میمونه. اون دستی که بهت میدن رو تو انتخاب نمیکنی، نحوه بازی تو انتخاب میکنی. تو انتخاب میکنی چطور بازی کنی، چه کاردی و چه موقعی رو کنی. حالا تو هم ببین دیگه این زندگی که به تو دادن به تو تحمیل شد، از اینجا به بعد دیگه با توه. تو انتخاب میکنی چیکار کنی، دستت خوب ضعیف. و قانون بلند مدت هم اینو میگه. شما اگر در بلند مدت تصمیمای بهتر بگیرید، به مرور دستتون هم قوی تر میشه، اطرافیانتون قوی میشن، خودت قوی تر میشی، محیط قوی تر میشه. یعنی به جای اینکه تو از محیط اثر بگیری، تو اثر میذاری و چه بسا اثر مثبت میذاری. همین لحظه فرصت دیگری وجود ندارد. تمرینی زندگی نکن. یعنی یه طور زندگی نکن انگار داری تمرین میکنی برای مسابقه. حالا الان فعلا وقت هست، بعدا مسابقه میدم. نه، همین لحظه حال رو باید میترکوندی. اگه نترکوندی یه فکری باید بکنی، یه مشکلی وجود داره، یه تغییراتی باید ایجاد کنی که چرا جریان زندگی رو به سرنوشت نیست، چرا سبک زندگی از جنس من وقت ندارم نیست، چرا نمیشه تابیم به سوی خط پایان و دای ام تی، خودمون رو خالی کنیم، ایده هامون رو بریزیم تو دنیا، قبل از مرگمون بمیریم. اگر این اتفاقات نمیفته باید درنگ کنیم، یه ایرادی وجود داره. مسابقه همین الان است. هر کس بیشترین استفاده و برداشت رو از زندگی بکند برنده است و هر که به هر دلیلی این فرصت را از دست بدهد دیگر فرصتی در کار نخواهد بود. میمیری و بعد از مرگ شما فرصت ها تموم میشه. تموم، خدافظ. رفت تا 3 میلیارد سال بعد به صورت گیاه به دنیا بیای تو. بعد اون گیاه رو یه گاو بخوره، ببینیم چی میشه حالا. اگر تازه. یه راه میانبر بهتون بدم. میگه اون دنیا آدم ها رو بازخواست میکنن، نه به خاطر اینکه چرا زیاد خواستی، بلکه به خاطر اینکه چرا زیاد نخواستی. اگر شما بری تو دنیا کم بخوای، پول بخوای، نمیدونم خودخواهی بخوای، و ازت سوال میکنن چرا با این عمرت این کارو کردی؟ چرا زیاد نخواستی؟ چرا انسانیت نخواستی؟ چرا خدمت به خلق الله نخواستی؟ چرا انسان مفیدی بودن نخواستی؟ چرا پرورش صفات الهی رو در خودت انجام ندادی؟ چیکار داشتی میکردی؟ به نظر من خیلی سوال ترسناکیه. اینو از الهه قمشه‌ای تا اینجا آقای دکتر قمشه‌ای گفتن، از اینجا به بعد شما میگی چیکار داریم میکنیم با عمرمون؟ چی داریم به دست میاریم؟ خیلی ترسناک. بترسیم واقعا. اگر نمیترسی یه جای کاری راد داری. در ادامه، تجربه شخصی خود من اینه، یعنی من فقط متعهد به دنبال کردن سرنوشت و به وجود آوردن احتمالهای خوب هستم، مانند یک کیمیاگر تک بودی که اصلا وقت ندارم فکر کنم پشت سر من چه گذشت. احتمالات چیه قضیهش؟ ما یه دنیای نتایج داریم، یه دنیای احتمالات، world of results, world of possibilities. شما میتونی انتخاب کنی یه سری از این احتمالات رو به واقعیت بپیوندی، مثل یه کیمیاگری که یه چیز کم کیفیت رو میگیره، فعل خودش رو روش انجام میده و تبدیل به تلاش میکنه. طلا 24 عیار. این شمایی که باید طوری مدیریت کنی زندگی رو که دائم با وقت چیزای خوب به وجود بیاری. اگر دائما در حال شخم زدن زندگی و نهایت استفاده از زمان خودت برای خلق اتفاقای خوب نیستی، داری چیکار میکنی؟ این از ترکیب کتاب دای ام تی، شفای زندگی و قانون 80-20. این سه تا کتاب همزمان که بخونید، کتاب قانون 80-20 ما داریم بخونید، میگه اگه در حال کار کردن رو مشکلاتت نیستی داری چیکار میکنی؟ این سوالات رو باید پاسخ بدینا. این گوش دادنی نیست، اینا موزیک نیست. بنویس این سوالو، بعد ماه خودتو رصد کن، بزن این سوالو بزن به ماه، زندگی از اونور درست میشه. این چند تا سوال حیاتی از خودتون بپرسید، وارد یه وادی دیگه میشید. تمرین، من باید، این تمرینه دوستان، به غیر از اون سوالایی که گفتیم، اینم تمرینه. میگه یه کاغذ قلم بردارید یا از دفترچه یادداشت یا ژورنال خودتان استفاده کنید. ایشون میگه، من نمیگم. میگه به این جمله پاسخ بدید. من باید، بایدایی که تو ذهنتون هست رو بنویسید. این برای اینه که دوستان امور شفاف بشن و زندگی شما از طریق رسیدن به چراهاتون معنی پیدا کنه. اگر مینینگ تراپیست پیدا کنید، ساعتی 1000 یورو، اونم همین کارو باهاتون میکنه. حالا قاعدتا اون کجا، رایگان کجا، ولی تو همین مایه هاست. میگه چی؟ من بایداتو بنویس. من باید بنویس. به خودتان وقت بدید تا به این سوال جواب بدید. شما باید چی؟ چه کارهایی هست که باید انجام بدید؟ اگر برای بار اول موفق نشدید لیست کاملی بسازید، به خودتان چند فرصت بدید. این بهترین لطفیست که میتونید در حق خودتون بکنید. نویسنده میگه منم باش موافقم. بعد از تشکیل لیست آن را بخوانید. سپس از خود بپرسید چرا؟ چرا من باید 3 نقطه؟ جوابهای شما احتمالاً همچین چیزهایی خواهد بود. مادرم گفته که باید. فکر میکنم که جامعه اینطوری فکر میکنه که. به نظر من باید، چون میترسم که، چون که باید عالی باشم، چون که نباید بد به نظر برسم، چون همه همین کارو میکنن، چون من مجبورم، و از این دست جوابها. چراهاتون رو بنویسید. سپس این کلمه باید رو به چالش بکشید. دوستان این آغاز رهایی ها، این بنداییه که خودمون میندازیم گردن خودمون، بعد تعجب میکنیم چرا انقدر محدودیم، چرا انقدر احساس میکنیم در بندیم، حس خفگی داریم. این کلمه باید رو به چالش بکش. چرا فکر میکنید که باید؟ دلیل های شما چیست؟ آنها را بیان کنید، به زبان بیاورید و بنویسید. از انجام دادن این تمرین شگفت زده خواهید شد. راست میگه. کپ میکنید از تو خالی بودن دلایلتون و چقدر راحت داشتید عمرتون رو دنبال اینا میدویدید. جواب و نکته و درس این تمرین اینه که من داخل پراندزم اینجا نوشتم این درس مساویست با رودخانه طلا. واقعا همینه. واقعا همین. شما جواب پس بعد از اینکه این تمرین رو حل کردید به این جواب میرسید. شما از عزت نفس پایین، روشن نبودن تکلیفتان با عمر و سرنوشت و برنامه زندگیتان و ضعف قدرت بازدارنده رنج میبرید. به خاطر همین خودتان را به سطحی برده اید که گمان میکردید تا حدودی از قضاوت، تهاجم، انتقاد و دخالت دیگران در امان خواهید بود و این بایدها را در ذهن خودتان ساخته اید تا خودتان را توجیه کنید که دیگران و جامعه شما را مجبور به این فعالیت‌ها و سبک زندگی کرده اند. در حالی که جواب این بوده، من ضعیف بودم و نتوانستم مقاومت کنم. من برنامه‌ای نداشتم. پس ذهنم یک انتظار مصنوعی ساخت تا به آن پناه ببرد. من یک آدم کاملا معمولی هستم. در نتیجه ذهنم باید یک مشکلی را به وجود می آورد تا من هم احساس کنم اهمیت دارم. من عزت نفس سلف استیم ندارم. در نتیجه زندگی منحصر به فرد خودم را نچیدم و نساختم. برای همین هر کس از راه رسیده توانسته من را تغییر بده و اولویت‌های من را جابجا کند. افراد به دلیل خوددوستی ضعیف، عدم مهارت و توانایی مدیریت اوضاع، به جای دفاع از خود و کنترل شرایط، بازی ذهنی را می‌اندازند. اگر شما خودتان را دوست داشتید و اگر زورتان می‌رسید، از خودتان دفاع می‌کردید و اوضاع را به نفع خودتان تغییر می‌دادید. شما احساس می‌کنید یا فکر می‌کنید که باید کار خاصی انجام دهید یا طور خاصی رفتار کنید. از خودتان بپرسید چرا؟ شما احساس می‌کنید مجبور هستید در حالی که اینطور نیست. حداقلش اینه که زمانی بوده که در آن چاره بهتری به نظرتان نمی‌رسیده. این بایدهای ساختگی اکثراً برای سلب مسئولیت از رو دوش خودمون برای حفاظت از خودمون و برای خوشنود سازی دیگران بوده، اونم به صورت سطحی. بایدهایی که از دل خواسته ها و سلایق شخصی ما بیرون نیامده، این بایدها رو باید بالا بیاریم. حالا زمان زیادی از آن دوران گذشته و شرایط عوض شده. وقت آن رسیده مسائل را مجدداً تحلیل و ارزیابی کنید و رویکردهایی اتخاذ کنید که کاملاً به نفع شما باشند. تیتر بعدی: خود منحصر به فردتان را بسازید. اگر به شما آزادی مطلق بدن و بگن کارهای شما هیچ عواقب منفی نخواهد داشت، چگونه زندگی خواهید کرد؟ اون تویی. یه خط فقط بگم مثلا تو فرهنگ ما اجازه نمیدن دخترها برن مسافرت. میگن برن مسافرت ممکنه یا حتما یه سری خطاها به وجود میاد. پس اون خطاها جز هویت اون آدم هست. شمایی که داری با مدیریت شرایط آبو از شناگر میگیری. اگر واقعا میخواییم جامعه‌مون سالم باشه، باید آزادی بدیم به افراد، محدودشون نکنیم یا خودمون آزادی خودمون رو به دست بیاریم. در این آزادی اگر خلاف نکنی اون موقع درسته. میدونی؟ حالا اینجا داره میگه اگه به شما آزادی مطلق بدن و بگن کاراتون هیچ عواقبی نداره، چطور زندگی میکنی؟ ماها ترس عواقب اجتماعی آبروی سری کارا رو نمیکنیم. اونا بریزه یه ماسک بدن بهمون، دیدی تو فضای مجازی چقدر تنش وجود داره، ولی همون آدم جلو روی تو جرئت نمیکنه اون حرفو بزنه. خب پس این آزادیه جریان واقعی اطلاعات رو روشن میکنه که تو کی هستی، چی کار میخوای بکنی. قاعدتا هیچی از آزاد مطلق نیست و کارها بدون عواقب منفی نیستن. این فقط مثالی است که بدانید چیزی که به آن زندگی میگویند زندانیست متشکل از افکار خودمان تجربیات گذشته و انتظارات دیگران. خبر بعد. و نخواسته های عمیق، جان افزا و سلیقه شخصی ما. فرمول: رنج مساویس با فاصله بین زندگی فعلی و آن زندگی مطلوب و منحصر به فرد ما. این فاصله رو باید بیان پرش کن. چاره چیه حالا؟ خودتان را از نو بسازید. شما کی هستید؟ اگر آزاد مطلق بودید چه کار میکردید؟ چطور لباس میپوشیدید؟ چه خطی را دنبال میکردید؟ چه چیزی روح شما را ارضا میکند؟ چه فعالیتی هست که حسرت آن را میخورید؟ حقیقت این است که افراد زیادی تا حد زیادی فضا و آزادی عمل دارند، اما چون عزت نفسشان پایین است، اما چون انتخاب کردند یکی مثل بقیه باشند، اما چون میترسند، اما چون ضعیف هستند، به این شکل این مسئله را نزد خودشان تشریح میکنند که ما مثلا مجبوریم و هیچ کاری از ما بر نمیاد. این اشتباه. وقت آن رسیده که این مسئله را به چالش بکشید. خودتان را از نو بیافرینید، خلق کنید. عقاید و سلیقه خودتان را ساخته و آن را زندگی کنید. این دنیا و دیگران هستند که باید با شما کنار بیان. چرا همیشه شما به ساز دیگران برقصید؟ این را بدانید که اگر خودتان را زندگی نکنید، به مرور از خودتان و دیگران متنفر خواهید شد، چون فکر می‌کنید که دیگران باعث شدند شما زندگی خوبی نداشته باشید. لازم به ذکر است که این مورد برای بقیه هم صدق می‌کند، یعنی همسر، پدر، مادر، فرزند، کارمند شما، اگر به خاطر شما یا فکر خودش راجع به شما زندگی را زندگی نکند، رابطه‌اش با شما مکدر خواهد شد. در نتیجه باید کاری کنیم که همه خودشونو پیدا کنند و طبیعی و صادقانه رفتار کنند. این زندگی سالم به گونه‌ای که به نفع همه باشه. زندگی شما و بقیه الان مساویس با تظاهر، حفظ ظاهر، واکنشی به کنش‌های بیرونی، تقلید، صبر کنیم ببینیم چی میشه، رفع و رجوع توقعات و انتظارات دیگران، یعنی فاجعه به معنای واقعی. زندگی در حالت استاندارد اینه. شما در بی‌تعارف ترین حالت ممکن و در قوی ترین و منحصر به فرد ترین حالت خودتان با دیگرانی که آنها نیز در همین حالت هستند، در سایه احترام متقابل و تأمین منافع همه طرفین، با یکدیگر ارتباط خواهید داشت و همکاری خواهید کرد. چی گفتم؟ یعنی این 99% زندگی ها رو میندازه بیرون. تو از من یه انتظاری داری، منم از تو یه سری انتظارات دارم، تو به خاطر انتظارات من از تو و من به خاطر انتظارات تو از من داریم خودمون رو تباه میکنیم. بیا اینا رو بریزیم بیرون، بسازیم خودمون رو، ببینیم انتظارات شفاف ما چیه، مذاکره کنیم، رو اونا ببندیم. اون قرار داد که دیگه از اعماق وجود شما اومده بیرون، به شما هویت میده، معنا میده و نتایجش برای شما لذت بخشه. برای پی بردن به عمق فاجعه یک مثال اغراق‌آمیز را در نظر بگیرید. اگر یه لحظه زندگی متوقف بشه و افراد اجازه داشته باشن از خانواده، شرکت، کشور یا همسر خود جدا شده و به خانواده، همسر، شرکت، کشور دیگری بپیوندند بدون اینکه عواقب یا هزینه خاصی متوجه آنها باشد، چه درصدی از کودکان، نوجوانها، آدمها، کارمندها، همسرها، خانواده‌ها میان از همسرها، خانواده، کشور، محل کار و همسر فعلی خودشون جدا میشن و ترکشون. میبینی؟ ما جهنم ساختیم. خب ما محکومیم به این زندان و اگر امکان آن رو داشته باشیم یک لحظه آن رو تحمل نمی کن. این باید زنگ خطری باشه برای همه. توسعه فردی، گرفتن حق، خودت باش و غیره، از آن چه شما فکر میکنید مهمتره. دیدی یه موقع استوری گوگلی میکنیم خودت باش و میریم؟ نه، اونو باید زندگی کنیم. دو تا پادکست هم ما داریم، یکیش سیز تو اسکیپه، میشه نقشه راهی به یک زندگی ایدئال، یه دونم نقشه راه زندگیه. این دوتا رو گوش بدید، باز این صحبت ها رو تکمیل میکنه. خب دوستان، به پایان قسمت دوم رسیدیم. ما وسط صفحه 12 و قبل از موارد نشانگر عدم خیشتن دوستی هستیم. ادامه کتاب رو انشالله در قسمت سوم در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار همگی.